صفحه 255. تا آن موقع لطف‌علی خان وسط دشمنان می جنگید و یک تن بود و در بین یک ارتش از جنگجویان خصم هیچ کس جرأت نداشت که به سوی او تیراندازی کند، چون هیچ کس مطمئن نبود که بتواند لطف‌علی خان زند را هدف قرار بدهد و چون همه حرکت می کردند هر کس که می خواست تیری به سوی خان زند شلیک کند می اندیشید که با آن تیر یکی از جنگجویان دوست را خواهد کشت. ولی بعد از اینکه خان زند بالای تخت رفت شاخص می شد و تیراندازان می توانستند او را که در آنجا یک نفر بود هدف گلوله قرار بدهند و به قتل برسانند، و لذا لطف‌علی خان زند به رو در آمد که حتی الامکان کمتر هدف گلوله قرار بگیرد. آن چند ثانیه که جنگ متارکه شد در تاریخ جنگ‌های دنیا از لحظه‌های نادر بود، چون با اینکه صدها نفر با یک نفر می جنگیدند و آن یک نفر هم روی دو پا ایستاده بود، باز جنگ جویان جرأت نمی نمودند که از پلکان بالا بروند و به شهریار زند حمله ور شوند، در صورتی که در هر جنگ نیروی روحی یک دست جنگ جو باید قوی تر از یک فرد باشد، چون یک دست جنگ جو به هم کمک می کنند و مردی که به تنهایی می جنگد نمی تواند از کمک دیگری بهره مند شود. ما چون فقط نویسنده تاریخ هستیم نمی توانیم بگوییم که آن لحظات از لحاظ کیفیت و عجیب بودن و دارا بودن جنبه دراماتیک چقدر با اهمیت بود، و این را باید کسی بگوید که چون ویرژیل شاعر رومی فاجعه نویس باشد و عظمت آن لحظات را در یک حماسه منظوم توصیف نماید، تا اینکه هزارها سال بر زبانها جاری باشد و قلم یک نویسنده تاریخ در قبال خامه یک شاعر یا نویسنده دراماتیک خیلی ضعیف است و نمیتواند واقعیتها را آنطور که وقوع یافته وصف نماید. باری لطف‌علی خان زند در حالی که برو دراز کشیده بود پلکان را از نظر دور نمی داشت، چون می دانست که عده‌ای از آن پله‌ها بالا خواهند آمد و او باید برخیزد و به جنگ ادامه بدهد، و هر لحظه که متارکه جنگ طولانی تر می شد به نفع لطف‌علی خان زند بود، چون خستگی دستش زیادتر رفع می شد. تا اینکه محمد علی خان فریاد زد چرا ایستاده اید و بالا نمی روید؟ شاید مرده باشد. محمد علی خان هنوز نفهمیده بود که خان زند چرا برو افتاده و فکر می کرد که شاید مرده، چون از خونی که از بدن شهریار زند خارج می شد می فهمید که وی مجروح شده و تصور نمود که بعد از بالا رفتن زندگی را بدرود گفته است. مردان وقتی نهیب محمد علی خان را شنیدند با امیدواری به این که خان زند مرده باشد یا نتواند از جا برخیزد از پلکان بالا رفتند، ولی همین که صعود نمودند لطف‌علی خان برخاست و شمشیر را به حرکت درآورد و اولین ضربت شمشیر او گردن یک نفر را برید و وی افتاد و جان سپرد. دو نفر که از عقب می آمدند مرد مقتول را از پلکان فرود آوردند و در کف حیات نهادند تا دیگران آن جسد را از جلوی پله ها دور کنند و خود بالا رفتند و به خان زند حمله ور شدند. لطف‌علی خان زند مرتبه ای دیگر با ادعی که لحظه به لحظه زیادتر می شدند شروع به پیکار کرد، و چون ادعی بالای تخت در هم شده بودند تفنگچیان محمد علی خان از تیراندازی خودداری می کردند تا اینکه دوستان را به قتل نرسانند. ادعی از کسانی که تا آن موقع در صحن استبل با خان زند می جنگیدند متوجه شدند که اگر از عقب خود را به لطف علی خان برسانند می توانند کارش را بسازند و لذا در صدد برآمدند بالای تخت بروند بدون اینکه از پلکان صعود کنند. ارتفاع تخت استبل نسبت به حیاط آنقدر نبود که مردان نتوانند بدون استفاده از پلکان خود را به بالای تخت برسانند و هر کس می توانست دو دست را بر لب تخت بگیرد و با قدری فشار خیش را به بالای تخت برساند. لطفعلی خان زند با اینکه خسته بود می دانست که ممکن است کسانی از راست و چپ و عقب بالا بیایند و به او حمله ور شوند و طرفین تخت و عقب را از نظر دور نمی داشت و یک وقت دید که سه نفر در عقب وی قرار گرفتند و قصد حمله دارند و نعره ای زد و به آنها حمله برگردید و دو نفر از آنها گریختند و خود را از تخت پایین انداختند، ولی سومی دچار ضربت شمشیر لطفعلی خان زند شد و افتاد و خان زند برگشت تا در قبال کسانی که لحظه ای پیش در جلوی او بودند و در آن لحظه در عقبش قرار گرفتند از خود دفاع کند. محمد علی خان از دور مردان را تشجیع می کرد و غیرت آنها را به هیجان می آورد تا اینکه از چهار طرف از تخت بالا بروند و لطفعلی خان زند را محاصره کنند و او را دستگیر نمایند و اگر نتوانستند او را دستگیر کنند به قتلش برسانند. سر هرفورد جونز بریج می گوید بر اثر فریاد و تحریکات محمد علی خان مردان مسلح تا آنجا که تخت جا داشت خود را به بالای آن رسانیدند و شاید شمار مردانی که در آنجا با خان زند پیکار می کردند به 60 یا 70 نفر می رسید. گاهی مقتضیات پیکار آن عده را وادار می کرد که به یک طرف تخت بروند و عده ای از آنها خود را پایین می انداختند و بعد بالا می آمدند. اما نقشه جنگی آنها این بود که از چهار طرف به خان زند حمله ور شوند تا اینکه نیروی دفاع را از وی سلب نمایند و از پایش درآورند. انسان حیرت می کند که چگونه یک مرد سلحشور که بیش از یک دست ندارد و سلاحش منحصر به یک شمشیر است می تواند روی تخت یک استبل با 60 یا 70 نفر پیکار نماید و مواظب چهار طرف خود باشد تا اینکه از عقب هدف شمشیر و نیزه قرار نگیرد. اگر تخت استبل وسعت داشت شاید 200 نفر از دشمنان خان زند بالای تخت می رفتند، ولی بیش از گنجایش 60 یا 70 نفر را نداشت. خورشید به کوههایی که در طرف مغرب بم قرار گرفته نزدیک می شد و روشنایی آفتاب که بر حیاط استبل و تخت آن می تابید کاهش می یافت. آنهایی که با خان زند روی تخت می جنگیدند حس می کردند که آخرین دقایق مقاومت آن مرد فرا رسیده و چون شهریار زند را خسته و ضعیف دیدند به جرأت در آمدند. شمشیری که در دست خان زند بود و از قبضه تا نوک شمشیر از خون ارغوانی می نمود آهسته حرکت می کرد. دیگر جوان دلیر ایرانی توانایی نداشت که شمشیرش را به سرعت برق به حرکت درآورد و دیگر نمی توانست در حال شمشیر زدن خیز بردارد و خصم را عقب بزند و وادارش کند که خود را از تخت به حیاط استبل بیندازد. دیگر نعره هایی که هنگام حمله از دهان شهریار زند خارج می گردید از لطفعلی خان شنیده نمی شد و گاهی از فرط خستگی پلک چشمهایش به هم می آمد، ولی بیش از یک لحظه در آن حال باقی نمی ماند و باز چشم می گشود و می جنگید. محمد علی خان که از دور ناظر صحنه پیکار بود فکر می کرد که آیا آفتاب زودتر غروب خواهد کرد یا اینکه لطفعلی خان زند زودتر از پا در می آید، ولی می فهمید که اگر خان زند قبل از غروب خورشید از پا در نیاید بعد از اینکه آفتاب در پس کوه قرار گرفت مغلوب خواهد شد. محمد علی خان پیروزی خود را قطعی می دانست، زیرا اطمینان داشت که در شهر بم هیچ کس در صدد بر نمی آید که به خان زند کمک کند. فقط در یک صورت امکان داشت، به لطفعلی خان زند کمکی بشود، و آن اینکه جهانگیر خان و دیگران که با خان زند از کرمان خارج شدند به بم برسند. ولی آیا جرأت می کنند که برای کمک به لطفعلی خان زند خود را با ادعی کثیر به جنگ بیندازند؟ محمد علی خان احتمال آمدن برادرش جهانگیر خان را خیلی ضعیف می دانست و فکر می کرد که سواران آقا محمد خان قاجار او را در راه دستگیر کردند و به کرمان برگردانیدند. ولی حتی اگر جهانگیر خان از راه می رسید، محمد علی خان قصد نداشت که دست از لطفعلی خان زند بردارد و او را به حال خود بگذارد، تا هر جا میل دارد برود. و نظریه مورخین اروپایی دایر بر این که محمد علی خان در درجه اول می‌خواسته لطفعلی خان زند را به خواجه قاجار تسلیم کند و پاداش بگیرد صحیح است. و ما خواهیم دید با اینکه جهانگیر خان که محمد علی خان تصور می‌کرد اسیر آقا محمد خان قاجار شده آمد، محاذا محمد علی خان شهریار زند را رها نکرد. و اگر منظور او فقط این بود که لطفعلی خان زند را به آقا محمد خان قاجار تسلیم کند تا اینکه وی برادرش را رها نماید، باید بعد از اینکه جهانگیر خان سالم مراجعت کرد لطفعلی خان زند را آزاد نماید، در صورتی که این کار را نکرد و ما به موقع آمدن جهانگیر خان برادر محمد علی خان را از نظر خوانندگان خواهیم گذرانید. در حالی که روشنایی عصر زمستان دقیقه به دقیقه کمتر می شد، محمد علی خان چشم از صحنه پیکار بر نمی داشت و یک مرتبه دید که شمشیر از دست لطفعلی خان زند بر زمین افتاد. علت این که لطفعلی خان زند نتوانست شمشیر را نگاه دارد این بود که یک ضربت شمشیر از عقب بر شانه راستش زدند و دست راست او مثل دست چپ از کار افتاد. همین که خان زند از فرط درد شمشیر را رها کرد، محمد علی خان فریاد زد: او را نکشید، او را نکشید. خان زند حرکتی کرد که شمشیر خود را از تخت که آغشته از خون بود بردارد، ولی نتوانست و از شدت درد و خستگی زانو بر زمین زد. محمد علی خان به سوی تخت حیات استبل دوید و باز فریاد زد: او را نکشید و دستهایش را ببندید. وقتی خواستند دو دست شهریار زند را از عقب ببندند، لطفعلی خان که هر دو شانه اش مجروح بود از فرط درد فریاد زد و از هوش رفت. محمد علی خان گفت که او را از تخت استبل فرود بیاورند و لطفعلی خان را در حالی که بیهوش بود از تخت فرود آوردند. بعد به دستور محمد علی خان شهریار زند را به خانه وی بردند، نه اینکه زخمهایش را مورد مداوا قرار بدهند و از وی پذیرایی نمایند، بلکه از این جهت که آنجا مطمئن تر بود و لطفعلی خان زند نمی توانست بگریزد. تا وقتی که پیکار ادامه داشت، آن قسمت از مردم بم که در جنگ شرکت نداشتند و زنها و کودکان به درستی نمی دانستند که در حیات استبل چه می گذرد، محاذا بر اثر طول مدت پیکار و فریادها و نعره ها حدس می زدند که در آن حیات عده‌ای مجروح و شاید مقتول شده اند و بعضی که به ظاهر اهل اطلاع به شمار می آمدند می گفتند علت این که لطفعلی خان زند می تواند مقاومت کند این است که کمربسته شیخ شبستری می باشد و از او نیرو می گیرد. قدری کمتر از دو قرن از جنگ لطفعلی خان زند در بم می گذرد و تا امروز هر مورخ اروپایی که شرح حال لطفعلی خان زند را نوشته نتوانسته از اظهار تحسین و حیرت خودداری نماید، چون جنگ خان زند در بم جنگی بود مانند پیکار خدایان افسانه در یونان قدیم و در تواریخ بشری. اگر نظیر داشته باشد همان جنگ های دیگر شهریار زند است. بعد از او در شرق مردی نیامد که بتواند در میدان کارزار مثل وی داد مردی بدهد. از دو قرن قبل از این تا امروز در ایران و سایر کشورهای مشرق زمین دلیران متعدد به وجود آمدند و بعضی از آنها در شجاعت مافوق افراد عادی بودند، ولی دلیری آنها گرچه برتر از شجاعت افراد عادی به شمار می آمد، محاضا طوری نبود که افسانه های خدایان یونانی را به خاطر انسان بیاورد و یاد هر پهلوان یونانی و رستم پهلوان ایرانی را در خاطره ها مجسم نماید. و هر کس که شرح جنگ های لطفعلی خان زند را می شنود و می خواند به یاد هر پهلوان یونانی و رستم می افتد. یکی از چیزهایی که شجاعت فطری را به ثبوت می رساند این است که مرد دلیر بعد از مغلوب شدن شجاعت را از دست نمی دهد و اظهار عجز نمی نماید و برای حفظ جان خود در مقام استغفار از مرد فاتح بر نمی آید. این صفت در لطفعلی خان زند وجود داشت و به طوری که خواهیم دید تا آخرین لحظه زندگی دلیری را از دست نداد و حاضر نشد از خواجه قاجار طلب بخشایش کند. بعد از اینکه لطفعلی خان زند را از حیات به خانه محمد علی خان منتقل کردند، مردم که تا آن موقع نمی توانستند وارد استبل شوند قدم به حیات نهادند. هوا هنوز روشن بود و می توانستند اطراف را ببینند و چشم آنها به جنازه هایی افتاد که کنار حیات گذاشته بودند و ناگهان یکی از زنها جنازه ای را شناخت و جیغ زد و سپس شیون کرد. زنها و مردهای دیگر هم بعضی از جسدها را شناختند و شیون و گریه را آغاز نمودند و طولی نکشید که صدای شیون زنها و گریه بلند مردها در فضای شهر کوچک بم پیچید. کشتگانی که در حیات استبل به دست خان زند به قتل رسیدند بعضی سیستانی بودند و برخی از اهالی بم محسوب می شدند. مقتولین سیستانی در بم کسی را نداشتند که بعد از مرگشان گریه کند و تمام کسانی که شیون می کردند و می گریستند برای مقتولین بم اشک می ریختند و کسانی هم بودند که از فرصت استفاده نمودند و دو گاو آوردند و آنها را به لاشه قران بعد از اینکه زین و دهانه اش را برداشتند بستند و لاشه را از استبل خارج کردند و به صحرا بردند تا اینکه پوستش را بکنند و بفروشند. وقتی مردم بم فهمیدند که عده‌ای از مردان آنها به دست خان زند کشته شده اند به خشم در آمدند و اگر در آن شب عده‌ای مستحفظ در خانه محمد علی خان از شهریار زند محافظت نمی کردند، مردم بم لطفعلی خان را به انتقام خون کسان خود به قتل می رسانیدند. ولی چون خانه محمد علی خان تحت مراقبت بود جرأت نکردند که به آنجا حمله ور شوند. شیون و گریه تا مدتی ادامه یافت و در حالی که مردم بم بر مقتولین می گریستند، محمد علی خان به وسیله یک کاتب مشغول نوشتن نامه‌ای برای آقا محمد خان قاجار در کرمان بود و در آن نامه خود را از فداییان خواجه قاجار خواند و گفت برای اینکه ثابت کند که در راه خدمتگزاری به او از فداکاری مضایقه ندارد، با لطفعلی خان زند که خصومتش با شهریار قاجار آشکار است مبارزه کرد و گرچه متحمل تلفات سنگین شد، ولی توانست که وی را مجروح و دستگیر نماید و بعد از اینکه پیک حامل نامه حرکت کرد، خان زند را هم تحت الحفظ به کرمان خواهد فرستاد تا هر طور که شهریار قاجار صلاح می داند با او رفتار کند. و انتظار او یعنی محمد علی خان این است که شهریار قاجار خدمتش را از نظر دور ندارد و پاداشی فراخور آن خدمت به او بدهد که بین سربازان سرفراز باشد. در این نامه ذکری از جهانگیر خان برادر محمد علی خان نشد، در صورتی که اگر محمد علی خان شهریار زند را فقط برای این دستگیر کرد و به خواجه قاجار تسلیم نمود که برادرش جهانگیر خان آزاد شود، باید در آن نامه ذکری از برادرش جهانگیر خان بکند و بگوید که در اعضای خدمت بزرگی که کرده انتظار دارد که خواجه قاجار برادرش جهانگیر خان را که تصور می نمود اسیر است آزاد نماید. مسکوت گذاشتن مسئله جهانگیر خان در آن نامه ناشی از فراموشی نبوده است. عقل قبول نمی کند که محمد علی خان اگر به برادرش جهانگیر خان علاقه می داشت او را در آن نامه فراموش کرده باشد. چطور می توان پذیرفت که مردی برای نجات برادرش در صدد دستگیری خان زند براید و با تحمل تلفات سنگین او را دستگیر کند تا اینکه برادرش را نجات بدهد؟ هنگامی که راجب دستگیری و تسلیم خان زند نامه می نویسد، برادر خود را فراموش نماید ولی پاداش خیش را از یاد نبرد. بار دیگر می بینیم که نظریه مورخین اروپایی و آجدانباشی دربار ناصرالدین شاه در مورد اینکه محمد علی خان به نجات برادرش علاقه نداشته درست بود و اگر رستگاری جهانگیر خان در نظر محمد علی خان اهمیت داشت، باید در آن نامه اسمش را ببرد و از آقا محمد خان قاجار بخواهد که به پاس خدمتی بزرگ که به او کرده برادرش را مورد عفو قرار بدهد و رها نماید. و محمد علی خان در آن نامه اسمی از برادرش نبرد و حتی به اشاره هم یادی از برادر نکرد. بعد از اینکه نامه نوشته شد، پیکی را انتخاب کردند و نامه را به او سپردند و گفتند که روز و شب راه بپیماید تا به کرمان برسد و نامه را به دست آقا محمد خان قاجار بدهد و اگر او را به حضور خواجه قاجار نبردند، بگوید که وی حامل یک خبر بسیار مهم مربوط به دستگیری لطفعلی خان زند است که در آن صورت بیدرنگ او را نزد آقا محمد خان قاجار خواهند برد. پیک به راه افتاد و رفت و محمد علی خان که می دانست مردم بم خیلی نسبت به لطفعلی خان زند خشمگین هستند، به اطرافیانش گفت من صلاح نمی دانم که لطفعلی خان را در اینجا نگاه داریم، چون اگر او را در اینجا نگاه داریم ممکن است مردم که از این مرد دلی پر از خون دارند حمله کنند و او را به قتل برسانند. من نامه ای برای آقا محمد خان قاجار نوشته و در آن گفتم که ما برای دستگیری لطفعلی خان متحمل تلفات و خسارات شده ایم و منظورم این است که آقا محمد خان قاجار خسارات ما را جبران کند و پول خون کسانی را که در جنگ با لطفعلی خان کشته شده اند بپردازد تا اینکه زن و فرزندان آنها بتوانند زندگی کنند. من منتظر جواب آقا محمد خان قاجار هستم و در این حال ادامه توقف لطفعلی خان را در اینجا به صلاح نمی دانم و مردم اگر برای کشتن لطفعلی خان به ما حمله نکنند، ما را مورد لعن و نفرین قرار خواهند داد که چرا قاتل پدران و شوهران را به قصاص نمی رسانیم و لذا هرچه زودتر لطفعلی خان را از بم خارج کنیم بهتر است. بعضی گفتند که باید همان شب لطفعلی خان زند را از بم خارج کرد و به وکیل آباد برد. وکیل آباد قصبه ای بود و هست واقع در جنوب بم، ولی محمد علی خان گفت وکیل آباد از کرمان دور است و ما باید در این حال که لطفعلی خان را از اینجا خارج می کنیم به کرمان نزدیکتر شویم تا بعد از دریافت جواب آقا محمد خان قاجار بتوانیم به زودی او را به کرمان برسانیم. محمد علی خان تردید نداشت که آقا محمد خان قاجار از خبر دستگیری لطفعلی خان زند خوشنود خواهد شد و می فهمید که خدمت بزرگ حاکم بم مستوجب یک پاداش شاهانه است. اما نمی دانست که خواجه قاجار چقدر به او خواهد داد و با این که به خواجه قاجار نامه نوشت و گفت که آماده است که خان زند را در هر کجا که آقا محمد خان بگوید تسلیم کند، امیدوار بود که لطفعلی خان را چون گروگان نگاه دارد و اگر میزان پاداش خواجه قاجار کم بود چانه بزند تا اینکه بتواند بیشتر دریافت نماید، چون محمد علی خان امید پاداشی جالب توجه را داشت. بعد از اینکه خان زند را اسیر کرد به نسبه با او خوش رفتاری نمود تا آن جوان که هنگام اسارت 26 سال از عمرش می گذشت زنده بماند، چون اگر خان زند فوت می کرد دیگر محمد علی خان نمی توانست که او را مانند گروگان نگاه دارد. وقتی می گوییم که رفتار محمد علی خان با خان زند به نسبه خوب بود، نباید تصور نمود که وی را مورد معالجه قرار داد یا اینکه دستهایش را گشود و فقط گفت که دستهایش را طوری ببندند که زیاد فشار بر دستهایش نیاید و اگر گرسنه و تشنه است به او غذا و آب بدهند، چون محمد علی خان می دانست که از بامداد تا آن موقع از شب خان زند غذا نخورده است. ولی لطفعلی خان هنوز در حال اغما بود و بعد از اینکه به هوش آمد دچار تب شد و امروز می توانیم بفهمیم که زخم‌های وارد بر خان زند و خستگی شدیدش سبب بروز تب گردید. نتیجه مشورت محمد علی خان با اطرافیانش این شد که قبل از دمیدن بامداد، در حالی که مردم بم هنوز در خواب هستند، خان زند را از آن شهر خارج کنند و به طرف دارزین واقع در 36 کیلومتری بم به مقیاس امروز که در سر راه کرمان است ببرند و چون پیکی که جواب آقا محمد خان قاجار را می آورد برای رسیدن به بم ناگزیر از دارزین خواهد گذشت، آنها پیک را خواهند دید و جواب خواجه قاجار را دریافت خواهند کرد. همین که ستاره بامداد طلوع کرد، خان زند را که دو دستش همچنان بسته بود بلند کردند و او را سوار بر اسب نمودند. بعضی از مورخین دوره قاجاری نوشتند که لطفعلی خان زند را بر شتر نشاندند و تصریح می کنند که ادعی با وی به راه افتادند و چون مفهوم سوار یعنی کسی بر پشت اسب نشسته معلوم نیست، چگونه ادعی که سوار بر اسب بوده اند توانسته اند به پای شتر بروند و اگر گفته شود شتری که خان زند را بر آن نشاندند تند رو بوده و می دویده، این ایراد به ذهن می رسد که چگونه محمد علی خان آن مرد مجروح را سوار بر شتر تند رو کرد، زیرا حرکت شتر تند رو هنگام دویدن حرکت یورتمه است که برای یک مجروح خطر دارد و اگر خان زند سوار بر شتر تند رو بود به هلاکت می رسید و لذا باید پذیرفت که لطفعلی خان زند را سوار بر اسب کردند. بعضی از مورخین دوره قاجاریه نوشتند وقتی خواستند لطفعلی خان زند را از بم منتقل به دارزین کنند، فرماندهی سوارانی که عهده‌دار حفاظت خان زند بودند به برادر کوچک محمد علی خان یا جهانگیر خان واگذار شد و او مسئولیت حفاظت از خان زند را بر عهده گرفت.